سه بعد از ظهر در ایران است و از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در این بخش خبری و تحلیلی. اعتراضات کارگری و بازاریان روز چهارشنبه هم ادامه یافت. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اوضاع ایران را بحرانی خواند. و سازمان انرژی اتمی ایران میگوید یکی از سایت‌های مشکوک هسته‌ای گاوداری است. به این بخش خبری خوش آمدید. بنابر گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده از بامداد روز چهارشنبه، شمار زیادی از کارگران کارخانه بهمن دیزل در شهر صنعتی البرز قزوین دست به تجمع اعتراضی زده و شعارهایی با مضمون احقاق حقوق خود سر دادند. گروهی از کارگران در این کارخانه بزرگ دست به تحصن زده بودند که سپس بقیه کارکنان با راهپیمایی و شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم به جمع تحصن کنندگان پیوستند. گزارش‌هایی از آغاز اعتصاب کامیوندارها و راننده‌های تهران هم از بامداد چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. تصاویر دریافتی هم حکایت از آن دارد که افراد حکومتی روز چهارشنبه در ایستگاه متروی میرزای شیرازی تهران شهروندانی را که از قطارهای مترو بیرون می آمدند ضرب و شتم کردند و این با اعتراض شدید مردم حاضر مواجه شده است. در همین حال تحصن در برخی دانشگاه‌های تهران آغاز شده و از جمله دانشجویان دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر تهران از حضور در کلاس‌های میان ترم خود خودداری کردند. در مشهد هم کارکنان آتش نشانی این شهر روز چهارشنبه با تجمع در جلوی استانداری خراسان رضوی دست به اعتراض زده و شعار دادند نگاه پشت شیشه جواب ما نمیشه. در غرب کشور هم اعتصاب بازاریان در شهرهای گوناگون از جمله کرمانشاه، روانسر و بوکان امروز ادامه دارد. سرکوب شدید چند روز اخیر در شهرهای غربی کشور آثار تخریب گسترده‌ای بر چهره شهرهای مختلف بر جای گذاشته و تصاویری که امروز از این شهرها به فضای مجازی رسیده نشان دهنده شلیک ماموران حکومتی با انواع سلاح‌های جنگی به سوی معترضان است. در تصاویر جدید شهروندان شهرهای مختلف غرب کشور تعداد فراوانی از پوک فشنگ‌های جنگی که بر بدنی اغلب این پوکه‌ها مارک مهام یا همان شرکت مهمات‌سازی صنایع شهید شیرودی حک شده را نشان می‌دهند که پوکه‌های بزرگ مسلسل سنگین دوشکا در میان آنهاست. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم روز سه‌شنبه نسبت به بحرانی بودن وضعیت ایران هشدار داد. فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افزایش معترضان کشته شده در ایران به ویژه کشته شدن دو کودک در آخر هفته گذشته و شدیدتر شدن پاسخ نیروهای امنیتی ایران به تظاهرکنندگان را دلیلی بر بحرانی بودن اوضاع در ایران دانست. آقای تورک که در یک نشست مطبوعاتی در ژنو صحبت می‌کرد به شدیدتر شدن مقابله حکومت با معترضان اشاره کرد که در نتیجه آن در دو ماه گذشته بیش از 400 نفر جان خود را از دست دادند. قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه سوم آذر ماه یک نشست اضطراری درباره وخامت وضعیت حقوق بشری در ایران برگزار کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه مدعی شد که صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران در آبان 1401 به بالاترین میزان از زمان خروج دولت آمریکا از برجام در سال 1397 رسید. آقای اوجی که در همین روز در جمع بسیجیان صنعت نفت صحبت می‌کرد، آمار دقیقی درباره صحبت‌های خودش ارائه نکرد ولی اضافه کرد که این افزایش صادرات نتیجه تلاش کارکنان صنعت نفت و نیروهای مسلح کشور بوده. وزیر نفت جمهوری اسلامی درباره نقش نیروهای مسلح در افزایش صادرات نفت و میعانات گازی ایران هم توضیح بیشتری رو نداده. این صحبت‌های آقای اوچی در حالیه که آمریکا پس از خروج از برجام تحریم‌های شدیدتری رو علیه جمهوری اسلامی به ویژه بخش بانکی و نفتی ایران اعمال کرده. همراه هستیم در اینجا با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، تا نگاهی بکنیم به ماجرای نفت و به هر حال صحبت‌هایی که آقای اوجی مطرح کرده. آقای خاتین‌اوغلو بهتون سلام می‌کنم و فکر کنم پرسش اساسی این باشه که تا چه اندازه صحبت‌های آقای اوجی میتونه به هر حال راستی آزمایی بشه و با واقعیت‌های موجود در مورد فروش نفت ایران همخوانی داره و آیا این نفتی که داره به فروش میرسه با همون قیمت استانداردیه که در جهان هست یا با قیمت‌های پایین‌تری داره فروخته میشه و مشتریان این نفت در شرایط تحریمی، به هر حال میدونیم که 13 شرکت مستقر در چین، هنگ کنگ و امارات متحده عربی هم به دلیل دور زدن تحریم‌های واشنگتن تحریم شدن، مشتریان این نفت الان چه کسانی هستن؟
بله، عرض سلام دارم خدمت شما. در واقع آمارهای بین‌المللی، یعنی شرکت‌هایی که نفتکش ها رو ردیابی می کنند مثل تنکر ترکرز، کپلر یا نهادهای دیگه، تأیید کردن که صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی حدود 15% نسبت به ماه‌های قبل رشد داشته. اما صحبت هایی که آقای اوجی کردن از آبان 97 تا حالا بیشترین رقم بوده، اینا نخیر، این درست نیست. ایران نفت خودش رو، بخش اعظم نفت خودش، یعنی حدود 70% نفتی که صادر میکنه رو مقصدش چین هست و گزارش های متعددی از بلومبرگ، رویترز و خبرگزاری های دیگه ما طی ماهای گذشته داشتیم که ایران حدود 20-25% زیر قیمت بازار نفت خودش رو به پالایشگاه‌های کوچک چینی صادر می‌کنه و لذا درآمدهاش هم به همون میزان کم خواهد بود. و یه نکته این که ایران قبل از تحریم‌ها روزانه 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی داشت. در 10 ماه ابتدایی سال 2022 این رقم به 850,000 بشکه در روز رسیده، به طور متوسط یعنی، و ماه گذشته هم 1,150,000 بشکه بود. یعنی رقمی نیست که دولت رئیسی بخواد مباهات بکنه و به عنوان یک موفقیت قلمداد بکنه.
خب از یک طرفی مشخص هست اصلا با چه قیمتی این نفت داره عرضه میشه، یا این هم جزء مواردیه که جمهوری اسلامی در موردش شفافیتی رو به خرج نمیده؟
نه تنها جمهوری اسلامی، شما اگه به آمارهای گمرکی چین نگاه بکنین، واردات نفتش از ایران تقریبا در همه ماه ها صفر هست. یعنی در 10 ماه ابتدایی امسال اگه ما آمارهای گمرکی چین رو نگاه بکنیم، به طور متوسط ماهانه 28,000 بشکه واردات نفت از ایران ثبت کرده. در واقع بخش اعظمی از نفت ایران از خود ایران راهی چین نمیشه، به واسطه ها فروخته میشه، به واسطه هایی در امارات، در عراق، در عمان، اندونزی و مالزی، این 5 تا کشور فروخته میشه. این دلال ها هستن که نفت ایران رو دریافت میکنن و به شرکت های چینی میفروشن.
و بعد وقتی نگاه میکنیم میبینیم یک حالا گوشه چشمی هم هست به مسئله تحریم هایی که در مورد روسیه میخواد اجرا بشه در حوزه نفت و حالا انرژی. این تحریمات تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه و واقعا برای ایران آیا میتونه موقعیت ساز باشه؟
نه خیر، اتفاقا وقتی مثلا نگاه میکنیم که صادرات نفت روسیه به اروپا که بسیار افت کرده و کشورهای مثل هند و چین یعنی جایگزین اروپا برای بازارهای نفت روسیه شده، میبینیم که نفت روسیه عملا تا همین الان هم نفت ایران رو از بازار چین رونده، یعنی در ژانویه امسال مثلا ایران بیشتر از 1,200,000 بشکه صادرات نفت به چین داشت، اما بعد از تحریم‌های اتحادیه اروپا نفت روسیه اومد بازار چین و ایران رو روند، یعنی ما میبینیم به 800,000، 700,000، 500,000 بشکه کاهش پیدا کرد در بسیاری از ماه‌های امسال. و یه نکته دیگه و خیلی مهم این که تحریم‌هایی که آمریکا علیه نفت ایران اعمال کرده بسیار بسیار شدیدتر، ریسک بسیار بالا نسبت به تحریم هایی هست که برای روسیه اعمال شده. تحریمی که واسه روسیه هست اینه که اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا، کانادا و از به خدمت استرالیا گفتن که نفتی از روسیه نمیخریم، اما در مورد ایران اینجوری نیست. آمریکا میگه که هر شرکتی که نفتی از ایران بخره تحریم میشه.
چون بحثمون آقای خاتین‌اوغلو درباره انرژی هست، خواستم این موضوع رو هم با شما در میون بگذارم و اون هم اشاره به این ماجرای قراردادی که قطر با چینی‌ها داره می‌بنده درباره میدان گاز پارس جنوبی. از طرفی هم الان بگونه‌ای شده که گویا کاهش تولید در میدان گازی پارس جنوبی باعث شده که توپ بحران انرژی به زمین ایران بیفته و ایران در مسیر واردات گاز قدم برداره. این وضعیت به چه صورتیه؟
بله، پارس جنوبی قطر حدود 10 سال پیشتر از ایران، زودتر از ایران توسعه پارس جنوبی را آغاز کرد، تا حالا 2.5 برابر ایران گاز از اونجا تولید کرد. البته این هم طبیعی هست چون که 2/3 این مخزن در آبهای قطر هست، 1/3 در آبهای ایران هست. اما داستان اینه که قطر با کمک شرکت‌های غربی، خصوصا شرکت توتال فرانسه، در 5 سال گذشته سکوهای 20,000 تنی، یعنی 15 برابر بزرگتر از سکوهای فازهای پارس جنوبی بخش ایرانی، نصب کرد در بخش گنبد شمالی یا همون بخشی که از پارس جنوبی که در آبهای قطر هست، و روی هر سکو 2 تا کمپرسور عظیم، و باعث شد که قطر خیالش از افت تولید گاز راحت بشه. الان هم میخواد که تولید گازش رو از پارس جنوبی تا سال 2027 حدود 30% افزایش بده. اما در مورد ایران از پارسال افت فشار و تولید آغاز شده، از سال آینده شدت خواهد گرفت. این هم خیلی طبیعیه چون هر چی گاز تولید میشه فشار مخزن کاهش پیدا میکنه و هر سال معادل 1 فاز پارس جنوبی از رده خارج خواهد شد و ایران طبیعتاً با بحران گاز مواجه خواهد شد و هیچ چاره ای هم نداره. تنها شرکت‌های غربی میتونن سکوهای 20,000 تنی با کمپرسورهای عظیم برای ایران نصب بکنن و ساخت و نصب اون هم حداقل 3 سال طول میکشه.
بله، سپاسگزارم از شما دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو که همراه ما بودن و نگاهی کردیم به ماجرای نفت در ایران و همچنین مسئله گاز و بحرانی که در راهه. اما در ادامه
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
سپاسگزارم، با من محمد زرقامی در این بخش خبری همراه بودید. براتون در ادامه روز خوبی را آرزو میکنم.